أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله ما صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الخامس والخمسون، جلسه پنجو و پنجم در موضوع فقه المسجد. در ذیل امر پنجم از کلیاتی که در باب اول مطرح کردیم یک بقیه هنا شیئون آوردیم و آن عبارت بود از این که این فضیلت نماز در مسجد آیا شامل فریضه و نافله هر دو می شود یا نه، و یا این که فقط شامل فریضه می شود. دو قول بود. قول مشهور این بود که شامل فریضه هست و در باب نافله فرمودن فی المنزل افضل من المسجد، نافله در منزل باشد افضل است. مشهور ادله‌ای رو نقل کردن و ما هم ذکر کردیم. هر آنچه که به تعبیری میشد که مشهور بهش تمسک کنن یا تمسک کرده بودن در بیانات فقها ذکر کردیم. و بعد از ذکر ادله بدأنا بمناقشه الادله، بعد شروع کردیم که نقاش کنیم و اشکال و مناقشه کنیم در ادله مشهور. چنانچه نظرتون باشه در جلسه گذشته به اولین دلیل از مجموعه ادله اونها اشکالاتی رو وارد کردیم. و آن دلیل اول عبارت بود از استدلال به طائفه ای از روایاتی که اونها دلالت می کرد از سبب ادعای مشهور بر فضیلت نافله در منزل، روایات باب در حقیقت. طائفه ای از روایات بود. اشکال کردیم به این که این طائفه دو قسمن، بخششون از طریق عامه نقل شدن، جمیعها ضعیفتون، و علاوه بر اون ارسال هم درشون وجود دارد و یک به یک استراباتی هم در اون روایه قسم دومی که از طریق خاصه نقل شده درشون وجود داشت که باراتی خوندیم و بیان کردیم. امروز اضافه میکنیم یک نکته رو در ادامه اشکالات بر دلیل اول، و بعد وارد میشیم به اشکال به دلیل دوم. در دلیل اول یک اشکال دیگری وجود دارد و آن این است که در اونجا در اون طائفه از روایات گاهی دو قطعه از یک روایت، دو روایت و دو دلیل ذکر شده. یک روایت است اما این تقسیم شده به دو جزء یا دو قطعه از روایت، و طبعا دو تا نص و دو تا روایت حساب شده در مقام استدلال. اون شاهدش هم اون روایت نبوی مشهور است. اول اگر نظر حضرات باشه ما سه تا روایت نقل کردیم برای قول مشهور از طرق عامه. دو تا روایت نبوی بود که در صحیح بخاری هم نقل شده بود و این دو به صورت مرسل هم نقل شده بود آمده بودن. یک روایت هم خبر زید بن ثابت رو نقل کردیم. در اون روایت اولی که نقل کردیم، اولین روایت تحت عنوان نبوی مشهور، اونجا عبارت این بود که ان افضل الصلاه صلاه المرء في بيته الا المكتوبه، این که از قول پیغمبر نقل شد که پیغمبر فرمودن نماز برترین نماز، نماز مرد است در خانه خودش، مگر نماز واجبش که اون در مسجد افضل است. وقتی که میایم به روایت به خبر زید بن ثابت میرسیم، اونجا که مقدمه ای از کنم محضر شما دارد که پیغمبر برای نماز شبش میرفت در مسجد، جایی درست کرده بود گوشه ای از مسجد نماز بخونه، بعد عده دنبالش را میافتادن و ماجرایی که اومدن در خانش صدا زدن و پیغمبر نرفت و در نهایت اونجا فرمودن که فإن خیر الصلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. همین عبارت و عین همین الفاظ إلا فقط به جای کلمه افضل کلمه خیر آمده، که این هم نقل معناست. خیر همون معنای افضل هست و نقل معنای امر متداول متعارفی است در مجموعه روایات و حجت هم هست. اتفاقا نقل معنا حجت، چون روایات بر سه قسم به سه گونه نقل میشه: عین عبارت و لفظ امام، معنایی که امام فرموده و یا مضمونش. قبلا هم گفتیم این که در حجت بودن این از کنم محضر شما سنت، یا باید قول امام باشد یا نقل معنا باشه، نقل خود لفظ باشه یا نقل معنا. اما نقل مضمون حجت نیست، نقل مضمون برداشت راویه، برداشت راوی حجت نیست برای ما، ما خودمون باید برداشت کنیم از روایت حضرات معصومین علیهم السلام. لذا می‌بینیم که این تکی از این روایته. اگر که کسی اشکال بکند بگه که یمکن که این روایت دوبار صادر شده باشه از لسان پیامبر، بگیم به خاطر اینکه اون روایت اولی ماجرا و مقدمه ای نداره، به صورت مرسل تکی از این روایت فقط آمده. افضل الصلات صلات المرء فی بیته الا المکتوبه، همین عبارت در یه روایت جامعی که صدر داره، مقدمه ای دارد، شأن صدوری دارد، در زیلش این رو بیان کرده. این حکایت از این میکنه که هر دوش هم در همون منابع عامه است، هر دوش هم مسلم نقل کرده. این حکایت از این میکند که اون روایت اول تکی از این روایت دوم، جزئی و قطعی از این روایت دوم است و این امر متعارفیه. میتونیم بگیم که این دوتا یک روایته، روایت واحدت تفرقت فی المصادر، یه روایت اما تکه تکه شده و متفرق شده در مصادر گوناگون. تو روایت شیعه هم زیاد داریم، اختصاص به اونها ندارد، در روایت شیعه هم فراوان داریم موضوع رو در جاهای گوناگون. اصل روایت مثلا مال شیخ طوسیه، مرحوم مجلسی این آورده، تکه تکه در چند جایی بهار آورده. این چند تا روایت نیست، الا ماشاءالله زیاد است، چند تا روایت نیست. حالا برخی از منابع کار خوبی کردن، آمدن روایتی که نقل کردن اگه خواستن تقطیع بکنن، اومدن اصلش رو یک جا آوردن بعد تقطیع کردن در جاهای گوناگون. این کار خوبیه که رعایت شده اصل حدیث، صیانت شده اصل جامعیت حدیث. بعضی این کار رو نکردن، بعضی آمدن روایت رو از همون اول تیکه تیکه کردن و هر تیکش در یک مناسبتی در یک موضوعی آوردن و این حالا سبب شده که گاهی یک روایت تبدیل شده به چند روایت. اما اگه اینها در کنار هم انسان بهشون توجه بکنه، تحلیل بکنه، میبینه که در مقام استدلال، خصوصا در مقام فتوا، اینا یک روایتن. حالا چند تا تیکه ازشون از کنه محضر شما که در جاهای گوناگون نقل شده. پس بنابراین این نکته ای که اضافه کردیم در اشکال بر دلیل اول این بود که اینا دو تا روایت نیست، این یه رو پس مجموع سه روایت عامی که از طریق عام نقل شده اینا دو تا روایت هست، سه تا روایت نیستن. این یک. حالا ممکنه کسی به نظر دوستان بیاد این که آقا این چه اشکالیه شما اشکال میکنه، حالا دو تا روایت سه تا روایت شما میخواید ادله رو اشکال بکنید، این که حالا یه قطعی از دو قطع از روایت رو آورده باشن جداگانه نقل کرده باشن حسب نقل مصادر، این چه اشکالی است؟ این ما اشکالون به اینه که ما میخوایم با این بیان مجموعه طائفه دلیل مشهور رو کم کنیم. در مجموع 10 تا روایت داره، میخوام بگیم 10 تا روایت تبدیل میشه 5 تا روایت. تقلیل مصادیق ادله خصم به تعبیری، ادله مشهور که حالا ما در مقابلش خواسته باشیم قرار بگیریم، اگه خواستیم مخالفت مشهور بکنیم در مجموع ادلهش بگیم ما با چند تا دلیل از کل محضر شما محدود و بسیط مواجهیم، نه اینکه طائفه مجموعی از روایات باشه. خصوصا اگر کسی بخواد در بحث جبر ضعف سند، جبران ضعف سند به این که روایات از کنم محضر شما متضافر هستن مستفیض هستن، اونجا عدد روایات به درد میخوره، عدد روایات به درد میخوره. اگر توانستیم روایات عددش رو کم کنیم اینجا از کنم محضر شما، که اون وقت ممکن است روایات مستفیض و متضافر تبدیل بشد به روایات خبر واحد، و خبر واحد دیگه بحثش جدای از خبر متضافر هستش. پس این بدین جهت از کنم محضر شما بیان کردیم. اما اشکال ثانی، این اشکال یا چندین اشکال از دیروز تا به امروز بیان کردیم بر دلیل اول، اما اشکال دوم اشکال بر دلیل دوم اونها. دلیل دوم این که مشهور نقل کرده عبارت است از استدلال به اون اخبار اتخاذ المسجد فی البیت. مجموعی از روایات بود که ما هم نقل کردیم در این که مستحب است، رجحان داره، سفارش شده هر کسی تو خانهش یه اتاقش رو، یه گوشه ای از اتاقش رو اختصاص بده به از کنم محضر شما مسجد، اگرچه این مسجد مسجد فقهی نیست، احکام فقهی هم برش بار نمی شود، اما تو روایت تعبیر مسجد داره، اینجا رو اختصاص بده مسجد و در اونجا نماز بخواند، نمازش واجبش نافلش هر وقتی خواست نماز بخونه در خانه تو اون مکان نماز بخونه، حالا اون روح معنویتی درش حاکم باشد. این مجموعه روایاتو اگه نظرتون باشه گفتیم شیخ حر عاملی در وسائل در کتاب الصلات اونجا در باب 69 آمده مجموعه روایات رو ذکر کرده، 8 روایت در اونجا شیخ حر آورده. اون 8 روایت ما در مقام دلیل حرف مشهور گفتیم 4 تا روایتش میتوانند مورد استدلال برای مشهور باشه، نه همه 8 روایت، چون عنوان باب دو تا عنوان داره که اینجا یکیش کمون اتخاذ مساجد هستش، 4 تا روایت شامل این میشود. 4 روایتش رو ذکر کرده بودیم قبلا در مقام ادله مشهور هم باز آوردیم و اشاره کردیم، در ضمنش هم اونجا آمدن اشاره کردن تو اون روایات به این که امیرالمؤمنین همین استحباب عمل کرده، امیرالمؤمنان علی علیه السلام تو خانش مکانی برای نماز داشته و نماز شب رو اونجا میخونده، بعضی نوافل رو اونجا میخونده، و از کنم محضرتون که این هم استدلال شده. بگیم کیفیت استدلالش هم نظرتون هست، گفتن این که مکانی رو مسجد قرار بدیم دلیل بر افضلیت نماز در این مکان است به نسبت الی سایر الاماکن فی البیت. شما اگه دوتا اتاق داری، این اتاقی که مصلا و مسجد خانگی قرار دادی در اینجا نماز بخوانی افضل است. اما به این استدلال کردن، اون وقت گفتن خب اینجا ظاهرش اینه که مطلق الصلاته، اما از طرف دیگری ما روایاتی داریم که نماز واجب رو در مسجد معروف، مسجد فقهی فضیلت دارد، واجب رو استثنا میکنیم، فبقیت النافله، نافله باقی میمونه در همین جا که در خانه. اینجوری استدلال کردن. اشکال ما به این استدلال، از کنم محضر شما، باز از چند جهت است. اشکال اول، میگیم اصلا این روایات صریح در دلالت بر مطلوب نیست، بلکه بالاتر ما میخوایم بگیم روایات اصلا اجنبی اما نحن فی هستن. ما در اینجا درباره فضل الصلات یا به تعبیر خاصش فضل النافلت فی البیت صحبت میکنیم. اینجا اصلا صحبت اشاره بر این که در روایات اشاره به نماز خوندن و فضیلت نماز نیست، اشاره به فضیلت نماز در اون مکان نیست. گفتن یه مکانی انتخاب بکنید برای نماز، یا حتی بعضی روادش تعبیرش هم نماز نی، تعبیرش هم که اتخذ مسجدن فی البیت، یا اتخذ مسجدن فی بیتک، تعبیر روایتی که از کنم که اونجا بود، روادش هم از کنم محضرتون این بود که بله، اتخذ مسجدن فی بیتک، یک تعبیر روایت این بود که یک مسجدی در خانه اتخاذ بکن. ابدا این مسجد درش نماز سفارش شده؟ بله حتما، مسجد وقتی میگه بنا بکن درش نماز بخوانیم. اما اینجا مقایسه بین نماز مسجد و اینجاست؟ ابدا نیست. امام در اینجا این نقلی که از امام شده تأکید کرده بر این که شما تو خانه، علاوه بر این که تو محلت و مسجد دارید، برای اینکه ارتباط شما با مسجد قطع نشود، علقه شما با مسجد قطع نشه، اون روحیه‌ای که در مسجد درباره عبادت خدا داری تو خانه خودت هم این قداست رو ایجاد بکن، یه مکانی رو مقدس محترم قرار بده، برای اینکه در اونجا حضور پیدا میکنی، توجه بیشتری نسبت به خدا داشته باشی. اما اینکه آیا اینجا نمازش نسبت به سایر مکانهای بیت افضل است یا نسبت به مسجد محل افضله، نسبت مسجد جامع افضل است، چطوره؟ هیچ در این روایات نیست. ابدا روایات اشاره به این موضوع نداره. اصلا لا علاقه بینها بین فضل النافله فی البیت، اصلا هیچ علاقه و ارتباطی وجود ندارد میان این روایات و اینی که نافله در مسجد از کنم محضر شما بر اینجا افضل است از نافله در مسجد خوندن. اصلا از این بالاتر ببینید، اصلا بدا هیچ ربطی به این مکان و مسجدی که در معروف است وجود نداره. این آقای مشهور آمدن یک مقایسه ای رو فرض گرفتن، مسلم گرفتن بین این مسجد خانه و مسجد محله، مسجد خانه، مسجد مثلا بازار، حالا مسجد معروفی که هست به انواعش، یه مقایسه‌ای کردن. بعد گفتن این که گفته اتخذ مسجدن فی بیتک، یعنی نافله در این مسجد افضل است از اون مسجدی که از کنم محضر شما در محل وجود داره. به نظر میاد که این روایات اجنبی از بحثه، اصلا صلاحیت و قابلیت استدلال ندارن برای اینکه ما به این روایات استدلال بکنیم. اولا، ثانیا، نسبت به کجا؟ خب صحبت الان، صحبت کجاست؟ مقایسه با مسجده. نگفتیم فرقی نداره؟ ما کی گفتیم بین اینجا اونجا؟ گفتیم اتفاقا وقتی که در این مسجد خانه میگن یه اتاقی قرار بده، این اتاق نمازش افضل از اون اتاقه، این که مسلمه. اما چه ارتباطی داره بین این که نافله در منزل افضل از نافله در مسجد محله است؟ این مرفقش اشکال اینجاست. ما خواهم بگیم لا علاقته بین ها به روایات که تس توصیه میکنن به اتخاذ مسجد، چه ربطی بین این روایات است و این که نافله در خانه مستحب در مسجد مستحب نیست؟ چه ارتباطی به این داره؟ بله، این مکان تو خانه شما دو تا اتاق داری، یه اتاقش مسجد قرار بده، قطعا تو اتاقی که عنوان مسجد داره، حالا ممکنه که فضیلت اون مسجد معروف نداشته باشه، اما فضیلت داره به اتاق بغلیش، این شکی درش تو این قسمت نیست، واضحه. اما عرض کنم به حضرت شما که نکته دیگری که حالا لو سلمنا که گفتیم، عرض کنم به حضرت شما که این روایات دل ارتباطی بین این دوتا ماجرا باشه، ما بیان بگیم آقا تمامیت دارد، دلالت این روایات اجنبی نیست، بر این که فضیلت فریضه در به این که ارتباط بین این مکان مسجد محله وجود دارد، تمامیت این روایات بر فضیلت نماز در این مسجد خانگی نسبت به مسجد محله، اون مسجدی که معروف و مشهور است. اگر این رو بنا باشد که ما قائل بشیم، باز چه فرق بین نافل و فریضه است؟ چه فرق بین نافل و فریضه در این روایات وجود دارد؟ باید ناچاریم بگیم، اگر قائل باشیم باید بگیم هم نافله و هم از کنم محضر شما که فریضه، هر دو فضیلت داشته باشه در بیت، و حالان که مسلمه این چنین نخواهد بود، مسلم اینطور نخواهد بود. اینه که ما بیایم بگیم این روایات استثنائش به سبب روایاتی که در باب فضیلت نماز مکتوب در مسجد هست اونجا آمده، خب ما این رو باید اول بیایم فرض کنیم یک عامی رو، یک خاصی رو، تا بتوانیم خاص از عام اختصاص بزنه. ما عاممون کجاست؟ این روایات عامه یا اون روایات عام استش؟ اینا یه خاصی، اونم یه خاصی، خودش هر کدوم در مورد خودش وارد شده. اینا روایات خاصه در باب اتخاذ مسجد، اونم روایات خاصه در باب فضیلت فریضه در عرض کنم محضر شما اونجا. لذا یک نکته‌ای که در اینجا عرض کنم محضر شما وجود دارد اینه که چه میتونیم اضافه کنیم در حقیقت به اون اشکال قبلیمون، این است که ما ملازمه بین اتخاذ مسجد فدار و بین فضیلت نافله در این مکان نسبت مسجد معروف متوجه نشدیم. مشهور از باب ملازمه آمده این رو ورود پیدا کرده که آقا اینجا وقتی که میاد میگه این مکان مسجدون، در محل خانه شما مسجد رو اتخاذ بکنید، اینجا ملازمه با این هست، لازمش این است که ما بگیم در اینجا نماز نافله افضل است از نماز نافله مسجد. ما این ملازمه بین این دو مسئله رو متوجه نشدیم و چیزی از کنم محضر شما که نفهمیدیم ازش. اضف الی ذلک، نکته دیگری که اضافه میکنیم بر این اشکال بر این روایات اینه که باز اگر لو قلنا به تمامیت دلالت روایات علی قول مشهور، اگر سلمنا گفتیم دلالت بر قول مشهور دارد، باید بیایم بگیم ما نماز فقط در این مکان فضیلت داره. دقت کنید، اگر بیایم بگیم این ملازمه وجود دارد، تمام دلالتش هم تمامیت دارد بر قول مشهور که نماز نافله فل بیت افضل است از نماز نافله در مسجد به سبب این روایات، لازمش اینه بگیم فقط نماز توی مسجد خانگی افضل است، نه تو اتاق کناریش، در حال اینکه روایات قبلی که مورد استدلال قرار دادید و ادعای مشهور اینه که صلات فل بیت افضل من المسجده، بیت مطلقه، شامل همه غرف البیت می شود، غرف دار می شود، اون چی که مورد ادعاست، تأمل کن جای اشکال کجاست، اون چی که مورد ادعاست النافلت فی البیت افضل من غیره یا افضل من المسجد، نافله در بیت افضل است، نافله در دار افضله. این دار لها ثلاث غرف، سه تا غرفه داره، یک غرفه قرار داده شده باشه به عنوان مسجد، دو تا غرفش آزاد زندگی میکنه. از کجا معلومه که این روایت، اون ادعا مربوط کل بیته، اما این روایت مخصوص این اتاق این که مسجد قرار داده شده، لازمش اینه ما بگیم این نماز تو این اتاق مسجد خانگی افضل است، نه در همه جای بیت، در حالی که ادعا عام است. بنابراین چی میشه؟ اشکال اینجا میشه که دلیل خاص از مدعاست، مدعا عام استش مطلق البیته، اما دلیل میاد میگه آقا در این اتاقش رو مسجد قرار دادی، دلیل میشود اخص از مدعا. این هم از کنم محضر شما که نکته دیگری که در اینجا بیان کردیم از افعلا ذالک یه حرف دیگری داریم و آن اینه که این مجموعه چهار تا روایت بود، مراجعه بکنید لبادش آوردیم در درس 48. اون چهار تا روایت بر دو قسم تقسیم می شود، دو تاش سیره امیر مؤمنان رو نقل کرده، امام صادق فعل امیر مؤمنان نقل کرده، گفته امیر المؤمنین علی علیه السلام در خانه خودش مکانی رو برای مسجد قرار داده، به عنوان مسجد قرار داده و در اونجا نماز می خونده، نافله شبش اونجا می خونده. سیره مولا رو فعل امام رو نقل کرده. دو تا دیگه روایتش عامه، اتخذ بیتن فی مسجدن فی بیتک، دو تا روایتش مطلق است و کلام و سخن امامه. پس این چهار تا، دو تا شد قول الامام، دو تا شد فعل الامام، و اون چه که واضح هست اینه که فعل الامام لا یدل اکثر من الجواز، فعل امام فقط اون چه که دلالت میکند بر جواز عمل دلالت میکند، نه بر رجحان و استحبابش، چون سنت یا قول یا فعل است یا تقریره. اونی که فعل امام باشد تنها یدل علال علی جواز لا اکثر من ذالک، لذا رجحان و استحباب و فضیلتش باز از این دوتا هم فهمیده نمیشود. اگر ما قائل به عرض کنم محضر شما این بشیم که این روایات دلالت داشته باشه، بنابراین این اشکال در اینجا وجود دارد. بله، در کجا؟ در عبادیات نه دلالت به استحباب نداره، اتفاقا دلالت به جواز دارد. اصلا فعل امام در همه موارد دلالت بر جوازش میکنه، نه دلالت بر استحبابش. در همه موارد فعل الامام یدل علی الجواز، نه در عرض کنم محضر شما عبادات، نه در غیر عبادات، دلالت بر جواز میکنه، نه دلالت بر بیش از جواز. اینجا مسلمات هست، دلالت مسلمات هست، در همه جا فعل امام دلالت بر جواز عمل میکنه، نه دلالت بر استحبابش. خب عرض کنم محضر شما که این هم اشکال دیگری که تو این قسمت بیان کردیم، اما وقت تمام شد. اما اشکال سوم نسبت به دلیل سوم هست، دلیل سوم که دلیل اجماع بود، از جمله ادله‌ای که مشهور بیان کردن و ادعا کردن دلیل اجماع استش، که اون اجماع هم دوچار اشکاله، هم در مرحله اثبات اجماع احرازش و هم در مرحله استدلال به اجماع، که انشاءالله در جلسه بعد دیگه بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علیه.